هشت شب در تهران، رویا کریمی مرشد هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. پارلمان اروپا در قطعنامه اقدام‌های سرکوبگرانه حکومت ایران را محکوم کرد. رافائل گروسی میگوید تقریبا مطمئن است اورانیوم‌های غنی شده ایران هنوز در تأسیسات بمباران شده قرار دارد. و به گفته یه والستریت جورنال، دولت ترامپ هزاران ترمینال استارلینک را مخفیانه به ایران ارسال کرده است. پارلمان اروپا با اکثریتی قاطع قطعنامه ای را در محکومیت اقدام‌های سرکوبگرانه حکومت ایران صادر کرد و از جمهوری اسلامی خواست که خشونت‌های وحشیانه را متوقف کند. روبرتا متسولا رئیس پارلمان اروپا پنجشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که پیام پارلمان اروپا به مردم ایران قاطع، روشن و بدون تزلزل است. بر اساس این قطعنامه، پارلمان اروپا خواستار پایان فوری خشونت‌های سرکوبگرانه جمهوری اسلامی و آزادی همه زندانیان سیاسی شده است. نوشته خانم متسولا، نمایندگان پارلمان اروپا تاکید کردند که تحریم‌ها علیه اعضای سپاه پاسداران باید به طور کامل و به هیچ بهانه‌ای اجرا شود. رئیس پارلمان اروپا همچنین در پایان متن خود نوشت که ایران آزاد خواهد شد. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید تقریبا مطمئن است که اورانیوم‌های غنی شده ایران هنوز در تأسیسات زیرزمینی بمباران شده قرار دارد. آقای گروسی در گفتگو با روزنامه فاینانشال تایمز با بیان اینکه اورانیوم‌های غنی شده در ایران برای ساخت شاید 12 بمب کافی باشد گفت این چیزی است که جنبه اشاعه‌ای هسته‌ای دارد و غیر قابل انکار است، حتی اگر پنهان شده یا زیر آوار مانده باشد. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنین از ساخت یک تأسیسات هسته‌ای زیرزمینی جدید در اصفهان خبر داد. به گفته آقای گروسی، در همان روزی که قرار بود بازرسان آژانس از این تأسیسات جدید بازدید کنند، اسرائیل به ایران حمله کرد و از آن زمان آژانس امکان بازرسی از آن را پیدا نکرده است. ایران از زمان حملات اسرائیل و آمریکا اجازه دسترسی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تأسیسات بمباران شده اش را نداده است. مقام‌های آمریکایی به روزنامه آمریکایی والستریت جورنال اعلام کردند دولت دونالد ترامپ پس از سرکوب خونین اعتراضات سراسری در ایران و محدودسازی شدید اینترنت، به طور محرمانه حدود 6000 ترمینال اینترنت ماهواره‌ای استارلینک را به این کشور ارسال کرده است. اقدامی با هدف حفظ دسترسی مخالفان به ارتباطات آنلاین. کاخ سفید به پرسش‌های والستریت جورنال در مورد این خبر واکنشی نشان نداده است. به گفته این مقام‌ها، وزارت خارجه آمریکا در ماه گذشته نزدیک به 7000 دستگاه از این تجهیزات را خریداری کرده بود که بخش عمده آن در ماه ژانویه تهیه شد و بخشی از بودجه طرح‌های دیگر آزادی اینترنت به این برنامه اختصاص یافت. گفته شده رئیس جمهور آمریکا در جریان این ارسال‌ها بوده، اما مشخص نیست که شخصاً آن را تایید کرده باشد. تهران پیشتر بدون ارائه مدرک واشنگتن را به تحریک ناآرامی‌ها متهم کرده بود. پلیس مونیخ از استقرار هزاران نیروی امنیتی همزمان با آغاز کنفرانس امنیتی این شهر در روز جمعه 24 بهمن خبر داد. معاون رئیس پلیس اعلام کرد افزون بر دیدار مقام‌های ارشد سیاسی و نظامی، چندین تجمع اعتراضی نیز برنامه‌ریزی شده که یکی از مهمترین آنها به رویدادهای ایران مربوط است. به گفته این مقام پلیس، برگزار کنندگان این تجمع انتظار حضور گسترده شرکت کنندگان را دارند و نیروهای امنیتی برای سناریوهای مختلف آماده شدند. این مقام پلیس تاکید کرده که روز شنبه شلوغ‌ترین روز از نظر برگزاری تجمع‌ها خواهد بود و برآورد دقیقی از شمار شرکت کنندگان در دست نیست. کنفرانس امنیتی مونیخ هر سال با حضور رهبران کشورهای مختلف برگزار می‌شود و معمولاً با اعتراض‌های خیابانی همراه است. ایرانیان خارج از کشور نیز با فراخوان رضا پهلوی ولیعهد پیشین ایران قرار است روز شنبه 25 بهمن در چند شهر آلمان تجمع کنند. به دنبال موج تازه بازداشت‌ها و صدور احکام سنگین علیه فعالان سیاسی و مدنی در ایران، گروهی از کنشگران با صدور بیانیه‌ای با محکوم کردن این سرکوب‌ها خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط همه زندانیان سیاسی و عقیدتی شدند. این بیانیه که تاکنون به امضای 416 تن رسیده است، با یادآوری کشتار دیماه 1404 بر ضرورت دادخواهی، تشکیل کمیته حقیقت‌یاب مستقل، پرهیز از خشونت و حرکت به سوی اجماع ملی و گذار مسالمت‌آمیز از بن‌بست کنونی تاکید کرده است. امضا کنندگان برخوردهای امنیتی اخیر را انتقام گیری از صدای دادخواهی در پی کشتار معترضان دی ماه 1404 دانستند و تاکید کردند که حکومت با امنیتی کردن فضا کشور را در معرض بحران‌های عمیق‌تر قرار داده است. با این تن خبرها را از رادیو فردا شنیدید.
پاراگراف اول
خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شاهزاده رضا پهلوی، چهره مخالف حکومت ایران که همزمان با اعتراض‌های دیماه 1404 فعالیت‌های سیاسی خودش برای آنچه را که رهبری دوران گذار می‌نامد گسترش داده، با انتشار پیامی خطاب به هواداران خود از آنها خواسته با رفتار شایسته و خیشتنداری کامل به اعتراض‌ها ادامه بدهند و حواسشان به حاشیه سازان به گفته او باشد و بدانند که این پیام به ایرانیان داخل و خارج از ایران هم منعکس می شود. در روزهای گذشته ویدیوهای بسیاری به طور گسترده در شبکه‌های اجتماعی به نمایش در آمد از رفتار بعضی از معترضان که گلایه‌هایی رو هم با خودش به دنبال داشت. شاید در اینجا ما به یک موضوع مشترک برسیم و درباره‌اش کمی باید فکر کنیم. فرهنگ اعتراض چیست و چرا در فضای امروز ایران معترضان از مناظره فاصله گرفتند و به مقابله رو آوردند؟ نقش حکومت و رهبران اپوزیسیون در غیبت احزاب سیاسی چیست؟ در پاراگراف اول در میانه تشویش هزار آیا و وسواس هزار اما با مهمانان من در ادامه همراه باشید. یکی از مهمانان من کاظم کردبانی است، پژوهشگر و جامعه شناس ایرانی، از فارغ‌التحصیلان مدرسه البرز تهران، از اعضای هیئت مدیره کنفدراسیون دانشجویی و از اعضای کانون نویسندگان ایران هم هستند آقای کردبانی. همچنین مهمان دیگرم کاستیل حیدری، هنرمند و فعال سیاسی که فعالیت‌های سیاسی خودش رو از سال 88 خورشیدی شروع کرده و در حدود تقریبا 6 ساله که از ایران خارج شده، از اعضای گروه سیاسی ولت که در راستای سیاست‌گذاری برای اتحادیه اروپا فعالیت می‌کنه. من به هر دو میهمان پاراگراف اول خوش آمد میگم و اجازه بدید که آقای کردبانی از شما آغاز کنیم و به این بپردازیم که آنچه که ما داریم می‌بینیم در شکل برخوردی که حالا ببیشه اینجا شاید پررنگتر در جامعه خارج از ایران ببینیم و در خود ایران هم خب به واسطه حالا اون گره هایی که وجود داره، نبود احزاب سیاسی، فشار سیاسی، سرکوب، خب این میتونه در جایی شکل احساسی تر به خودش بگیره و بروز پیدا کنه، اما در خارج از کشور خب ما با این مسئله روبرو نیستیم، اما به نوع دیگه این روزها شاید یک ادبیات خاص رو داریم ببینیم. دلیل این ادبیات خاص و اصلا اینکه جامعه به جایی که با هم مناظره بکنه درباره مسائلی که سرش اشتراک نظر نداره و بیشتر شکل مقابله‌ای داره میگیره چیه؟ چرا ما به این سمت اومدیم؟ شما تجربه به هر حال انقلاب 57 رو هم داشتید و فضاهای اون دوره رو هم به هر حال مرور کردید به واسطه فعالیتاتون، اما در این نقطه و در این سالها ما چنین چیزی رو به این شدت شاهد نبودیم که بعد از دیماه 1404 بروز کرد.
درود فراوان بر شما و بر تمام کسانی که به این صدا گوش میدهن و از این موقعیت استفاده میکنن. باز هم تحصیت میگم به جامعه ایران، به مردم ایران، برای این فاجعه بزرگی که در جامعه ما اتفاق افتاده و خودم رو شریک غم همه عزیزانی میدونم که عزیزان خودشون رو از دست دادن. من البته نمیخواستم چون شما اسم آوردید در شروع برنامه‌تون، من به هیچ اسمی نمیخواستم بپردازم. من میخواستم راجع به یک موضوع بسیار مهم اجتماعی صحبت بکنم.
البته من این اسم رو به دلیل که ایشون واکنش نشون داد، تنها رهبر اپوزیسیونی بود که اومد و واکنش نشون داد، حالا به هواداران خودش به عنوان یک مثالی که تازه از راه رسیده بیان کردمش.
البته خیلی بهتر خوب بود که مثلا پیش از هر کسی به همسرشون بفرمودن که مدت هاست این شعار مرگ بر سه مفسد ملا چپی مجاهد رو در واقع رسم کردن توی خارج کشور و در واقع که خودش یک نوع به صورت تبرباره بسیار روشن خشونت بود. حقیقت این آقای زرقامی، من در تمام این دوران دراز مدتی که در زندگی اجتماعی و سیاسی هستم، از دوران دبیرستان تا به امروز، یعنی از سالهای 1340 تا به امروز، من این درجه از خشونت، ناروایی فکری و تحمل ناپذیر